سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از کتاب‌های تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید پیشنهادهای خودتون رو درباره کتاب‌ها از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 برای ما بفرستید. فراموش نکنید کلمه چاپ اول رو در ابتدای پیامتون قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت در رادیو فرهنگ برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم و با نویسندگان اونها گفتگو می‌کنیم. در این برنامه از مجموعه کتاب‌های جستارهای روایی و نظریه روایت نشر اطراف خواهید شنید. پدرم میگفت تو نویسنده شده ای که مجبور نباشی کار کنی. بیشتر نویسنده ها در برابر این اتهام با بدخلقی خواهند گفت مگر نوشتن کار نیست. اما حرفش پر بیراه نبود. حتی فکر محدود شدن و تعریف شدن با کاری که باب میلم نباشد رعشه به اندامم میانداخت. راه حلش زنجیره ای از کارهای پاره وقت بود که هر وقت دلم میخواست میتوانستم رهایشان کنم تا زمانی که رسما نویسنده بشوم. در فاصله سالهای 1971 تا 1981 مسافر کشی کردم. در انبار خوراک دام گونی قله به کول کشیدم. در یک هتل فکسنی نگهبانی دادم. روی نوار نقاله جعبه گذاشتم و برداشتم. فلسفه درس دادم. کارگر ساختمان شدم و برای یک شرکت پستی کامیون پروخالی کردم. هیچ کدام از این کارها بیشتر از 4 دلار در ساعت درآمد نداشت و من هم تا 1992 یعنی همین 7 سال پیش حساب بانکی نداشتم، نه دست چکی و نه پسندازی، همینطور نه ماشینی، نه کارت اعتباری و نه جوراب گران قیمتی. حالا که به گذشته نگاه میکنم، این زندگی گنجشک روزی و زاهدانه بیشتر از آن که باعث شرمندگی باشد عجیب و سوال برانگیز است. چرا به چندرغاز راضی می شدم وقتی خیلی بیشتر می خواستم؟ و تازه به نظرم می آمد که باید همین راه را ادامه بدهم. آن هم نه به خاطر اینکه می خواستم نویسنده بشوم. آوای برای هنر میزیم سرم را پر نکرده بود. بلکه چون خودم را، اینجایش کمی خجالت آور است، در پرتو کتاب هایی که در نوجوانی خوانده بودم می دیدم. بخشی از کتاب فقط روزهایی که می نویسم رو شنیدید از آرتور کریستال، ترجمه احسان لطفی از مجموعه جستارهای روایی و نظریه روایت. دکتر رویا پور آذر، دبیر مجموعه جستارهای روایی و نظریه روایت نشر اطراف، روی خط تلفن ما هستند. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ و از اینکه با این نوع برنامه ها شنونده ها یکم آشنا میشن با کتاب هایی که در بازار هستن، میخواستم ازتون تشکر بکنم.
خواهش میکنم. خانم پورآذر، من قبل از اینکه به مجموعه شما بپردازم اجازه میخوام یک سوال بنیادی تر بپرسم.
خواهش میکنم.
من به عنوان پژوهشگر حوزه روایت شناسی، پژوهشگر تازه کار حوزه روایت شناسی، تصورم بر این بود که مثلا 2-3 کتاب معروف قدیمی چاپ شده باشه در این حوزه، 1-2 هم کتابای جدیدی که حالا شاید بعضی از نویسنده‌هاشون رو بشناسیم، بعضیاشون رو نه. تو نمایشگاه کتاب دنبال کتاب‌های آقای دکتر محمد راغب از پژوهشگران این حوزه که حتما شما هم می‌شناسید می‌گشتم و متوجه شدم که چندین ناشر در حوزه روایت کارهای تازه کردن. مثلا یکی از ناشرها حدود 10-12 عنوان کتاب‌هایی رو با عنوان روایت شناسی در تیترشون، در واقع در عنوان کتاب ترجمه کرده بود که خیلی جالب بود. خود شما مجموعه نظریه‌های روایت رو در واقع در دستور کار قرار داده بودین. بعد مثلا اون مجموعه بیشتر از داستان شما رو که ورق می‌زدم دیدم اومدید قبل از اینکه وارد مقاله اصلی بشید یه سری کلماتی رو معرفی کردید، مثل مثلا ابر روایت، چند صدایی، عرض به خدمتون خورده فرهنگ، روایتگری، مسائلی از این دست رو، که بعد وارد مقاله اصلی بشید و توضیحات رو در مورد اون متن مورد بررسی ارائه بدید. چی شده که توجه به روایت در ایران جدیتر شده؟ شما چی شد که به حوزه روایت وارد شدید و چرا نشر اطراف اصلا مجموعه به نام جستارهای روایی و نظریه روایت رو در دستور کار قرار داد؟
بله، اینکه چطور توجه به روایت در ایران فرمودید زیاد شده، این طبیعتاً متأثر از موج جهانیه و این جدید نیست، شاید ما یک کم هم عقب هستیم. بحث اینکه دوران و زمانه روایت هست رو در مقالات خیلی استخوندار نظریه پردازی روایت شاید حدود 10 سال پیش مطرح کردن و الان اسم نظریه پردازی که اولین بار اینو مطرح کرد خوب تو ذهنم نیست، ولی اینکه الان زمانه روایت هست و به این معنا که ساختار روایی رو در دیسیپلین های مختلف و در حوزه های تفکر متفاوت میشه پیدا کرد، نه صرفا اینکه روایت به عنوان یک ابزار در خدمت حوزه های دیگه است، یه نکته است که سالها پیش کشف شده. و اتفاقا نظریه پردازای روایت نه فقط از این لحاظ که بیان کاربردی نگاه کنن بگن اگر مثلا شما یک پزشک هستید روایت چه خدمتی در زندگی شما میکنه، از این طرف جریان رو نگاه میکنن که این ذاتی تعاملات بشریه که داره یک ساختار روایی هستن، حتی ذاتی تفکر بشری هستش. اینه که خود به خود این نگاه تازه به روایت و اهمیت جدیدی که روایت پیدا کرده، طبعا کسایی هم که در حوزه فرهنگ در ایران فعالیت میکنن رو متوجه خودش کرده. این که ما شروع کردیم و تصمیممون در اطراف این هستش که بر محور روایت کار رو شروع بکنیم، خب ما هم متوجه بودیم و الان هم دنبال میکنیم خیلی دقیق کار همکاران دیگه‌مون رو توی انتشارات های دیگه‌ای که روی روایت مشخصا کار میکنن یا روایت هم بخشی از کارهاشونه. قبل از اینکه تصمیم بگیریم دستبندی هایی که تعریف کردیم برای کارمون در اطراف، تقریبا میتونم بگم هر کتابی که در بازار بود تهیه کردیم، با دقت بررسی کردیم و اینکه به هر حال چون نشر کوچکی هستیم و خصوصی هستیم، طبیعتا نمیتونستیم اگر 10 تا 15 تا مجموعه تعریف میکنیم که الان حتی بیشتر از اون هم تعریف کردن که اگر نشری میخواد در محور روایت بر محور روایت کار کنه باید در هر کدوم از این مجموعه ها شروع کنه به فعالیت، طبیعتا همه رو نمیتونستیم با هم استارت بزنیم. بیشتر رفتیم سراغ جاهایی که فکر میکردیم نیاز از اینجا و اینجا خالی مونده. کارهای خیلی شایانی هم هست در بازار. چیزی که ما احساس کردیم این بود که اول باید برای خودمون به قول فرنگی یا یه بلوپرینت داشته باشیم، یک نقشه کار داشته باشیم که اگر کتابی رو انتخاب میکنیم ببینیم کجای کار ما این تعریف شده بوده، این قراره برای ما چه کار بکنه. طبیعتاً چیز اولی که به ذهن هر کسی میرسه اینه که ما نیاز به یه سری کتاب نظری روایت داریم که برای ما تعریف کنن که اصلا حالا روایت چیه، روایت شناسی چیه، ابزارهایی که به کار میره چیه. در این زمینه خب خیلی تحقیق لازم.
من مجموعه شما رو که دیدم مجموعه متفاوتی بود، یعنی همونطور که فهمیدید نمیاد نظریه روایت رو معرفی بکنه. مثلا در مورد فروش و روایتگری حتی یادم صحبت کرد. بله. ممنون میشم اگر بفرمایید چه عنوان‌هایی در مجموعه شما وجود داره و بله. اصلا خود مجموعه‌تون رو کمی توضیح بدید.
در واقع مجموعه منطقاً یک بخش بدنه اصلی به عنوان نظریه روایت داره که انشاءالله اولین کتابش همین روزا میاد بیرون به اسم سواد روایت. برای انتخاب خود این کتاب من هم خودم شخصا با اساتیدی که میشناختم در حوزه روایت شناسی بیرون از ایران و کسایی که نام‌آوران روایت هستن مشورت کردم و از اونها کمک خواستم که به ما یه فهرستی بدن به نظرشون با چه کتاب‌هایی باید شروع کنیم اگه قرار وارد بحث نظری رو باید داشتیم. هم خودمون تحقیق زیاد کردیم و انتخاب کتابی که به عنوان سواد روایت تا چند روز دیگه انشاءالله تا چند هفته دیگه فکر میکنم به بازار ارائه میشه، خیلی سعی کردیم با دقت و وسواس باشه هم ترجمهش هم خود کتاب، به خاطر اینکه با بررسی‌ها به این رسیدیم که درغم اینکه کتاب‌های خوبی الان در نظری روایت در بازار هست، به نظر میرسه ما هنوز اون همزبانی ابتدایی و اولیه رو وقتی درباره روایت صحبت میکنیم نداریم. تعریف مشترکی که دیگه در حد مناقشه انگیزهاش رو کاری ندارم، ولی در حد جهانی پذیرفته شده در تعریف اصل روایت یا تعریف جنبه هایی از روایت که در بررسی روایت ها باید مورد نظر قرار بگیره، این که خب بخش اصلی و طبیعت تو هر مجموعه روایت شناسی یا روایت باید باشه. بعد شروع کردیم سراغ ژانرهای روایی رفتیم. البته کار خودمون رو مجددا محدود کردیم به روایت‌های مستند. فعلا سراغ روایت‌های داستانی نرفتیم. در مجموعه‌ای که اینجا هستیم، یعنی می‌خوایم یه ژانر روایی رو تعریف کنیم و نمونه‌اش رو بدیم. این خودش یک شاید دنیای وسیعیه. از جمله سفرنامه ها، سفرنامه ها روایت های مستند هستن که الان مجموعه تماشای شهر اونجا جا گرفته. جستارهای روایی که شنیدم شما داشتین از یکی از کتابای مجموعه جستار روایی میخوندین، باز دوباره همینطورن. جستار روایی ژانر روایی که در ایران کمتر شناخته شده. خیلی از نویسنده های ما توان نوشتن جستار روایی رو دارن و وقتی که نمونه جلوشون باشه، نمونه های خوب و تعریف دقیق جستار روایی بهشون ارائه بشه، به راحتی میتونن جستار روایی خیلی خیلی خوبی بنویسن. باز تو این فضا ما سعی کردیم سراغ جستار نویسایی بریم که سبک خاصشون پررنگتر بوده، نگاه های خوبی داشتن به موضوعی که فکر میکنیم برای کشور ما خوبه پرداختن. اون خودش الان یه چیزی حدود شاید 10-12 تا حداقل الان من میدونم که در اون بخش جستار روایی کتاب در هر کدوم در یه مرحله‌ای داره پیش میره.
خیلی متشکرم خانم پورآذر. عذرخواهی میکنم که ما زمانمون کوتاهه، فقط من در تایید حرف شما که رویکرد متفاوتی رو داشتین، فهرست همین کتاب فقط روزهایی که مینویسم رو اجازه میخوام که بخونم.
بله خواهش میکنم.
این مرد میان سال جدی به چه چیزی میخندد؟ سخنگوی تنبلها، چرا موفق نبودن آسان نیست؟ لذتهای گناهآلود، آیا دعوای داستان ادبی و داستان ژانر رو به پایان است؟ وقتی نویسنده حرف میزند، چرا بهتر از خالق متون محبوبمان را نبینیم؟ زندگی و نویسندگی، چرا زندگی و حرفه نویسنده از هم جدا نیست؟ دیگر کتاب نمیخوانم، آیا خواننده واقعی آخر داستان معلوم میشود؟ خیلی سپاسگزارم از شما که خلایی رو در حوزه روایت شناسی به سهم خودتون پر کردین. امیدوارم که در فرصت‌های دیگه خیلی بیشتر بتونیم از شما در این برنامه استفاده کنیم و کتاب‌های جدید و خوب ازتون بخونیم.
اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، سلامت باشید، سپاسگزارم. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر رویا پورآذر، دبیر مجموعه جستارهای روایی و نظریه روایت نشر اطراف، و بخشهایی رو براتون خوندم از کتاب فقط روزهایی که می نویسم از آرتور کریستال، ترجمه احسان لطفی، که در همین مدت کوتاه به چاپ چهارم رسیده.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.